ساعت 15 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تمدید تحریم‌های موشکی از سوی اروپا واکنش جدی نشان خواهد داد. به گفته وکیل توماج صالحی، این خواننده زندانی به 6 سال زندان محکوم شد. و رئیس قوه قضاییه میگوید تصویب لایحه حجاب در مجلس زمانبر است. و شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با چند خبر و گزارش. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هشدار داد اقدام احتمالی 3 کشور اروپایی درباره تمدید تحریم‌های موشکی ایران با واکنش جدی روبرو خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران به طور متقابل این حق رو برای خودش محفوظ می‌داند، همان گونه که در موارد قبلی واکنش جدی نشان داد، برای هر گونه اقدام غیر مسئولانه هم واکنش جدی، متناسب و متوازن در زمان خودش نشان خواهد داد.
آقای کنعانی توضیحات بیشتری درباره واکنش احتمالی ایران ارائه نداد. بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، 26 مهر ماه امسال محدودیت‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی منقضی می‌شود، اما بنابر گزارش‌ها 3 کشور اروپایی طرف برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان، تصمیم دارند که به دلیل حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین، تحریم‌های موشکی را پس از این تاریخ تمدید کنند. وکیل توماج صالحی، خواننده زندانی، به روزنامه شرق گفت دادگاه بدوی موکلش را به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده و او از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شده است. روزا اعتماد انصاری، یکی از وکلای توماج صالحی، با بیان اینکه رأی دادگاه روز دوشنبه ابلاغ شد گفت این حکم در ارتباط با اتهام افساد فی‌الارض است و موکلش از 2 اتهام ارتباط با دولت متخاصم و توهین به رهبر تبرئه شد. بنابراین گزارش، توماج صالحی همچنین به مجازاتهایی از قبیل 2 سال ممنوع الخروجی، محرومیت از هر گونه فعالیت در زمینه موسیقی و خوانندگی و همچنین شرکت در برنامه دادستانی اصفهان موسوم دوره‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شده است. توماج صالحی 8 آبان ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد و از آن زمان در زندان دستگرد اصفهان در سلول انفرادی بوده است. یک روز پس از اظهارات رئیس مجلس درباره آنچه پرهیز از دو قطبی سازی در موضوع حجاب خواند، رئیس قوه قضاییه گفت تصویب لایحه حجاب امری زمانبر است. غلام حسین محسن اژه‌ای روز دوشنبه با بیان اینکه موضوع حجاب در جلسه امروز سران قوا بررسی خواهد شد گفت با قانون فعلی هم میتوان کارهایی کرد.
منتظر نباید بشیم تا لایحه مجلس نهایی بشه و بیاد، ممکنه زمان ببره. بالاخره مسئول زیربط را دعوت بکنیم و با همین قوانین موجود خیلی کارا میتونیم بکنیم.
در پی ماها نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری، دولت ابراهیم رئیسی حدود 2 ماه پیش لایحه حجاب را به مجلس فرستاد، اما پس از آنکه برخی روحانیون و هواداران حکومت از کم بودن مجازات ها انتقاد کردند، رئیس مجلس خبر داد که دولت این لایحه را برای بازنویسی پس گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه خطر اعدام قریب الوقوع عباس دریس بسیار جدی است، خواهان فشار جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی برای توقف سریع این حکم شد. این نهاد حقوق بشری روز دوشنبه بار دیگر یادآور شد که در پرونده عباس دریس هیچ گونه مدرک محکمه پسندی غیر از اعترافات زیر شکنجه وجود ندارد. عباس دریس، کارگر زندانی، در جریان اعتراضات معروف به نیزار ماهشهر در آبان 98 بازداشت شد و هفته گذشته وکیل او خبر داد که دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش را به اتهام محاربه تایید کرده است. یک مقام وزارت کار و رفاه اجتماعی میگوید 57% از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند و کالری لازم را دریافت نمی‌کنند. هادی موسوی نیک، مدیر کل مطالعات این وزارتخانه، با بیان اینکه سازمان ملل حداقل کالری روزانه برای پناهجویان را 2100 کالری اعلام کرده است، گفت 57% جمعیت ایران حتی این مقدار را هم دریافت نمی‌کنند.
موضوع سوء تغذیه مشکل جدی شده برای کشور. نزدیک 57% از جمعیت کشور 2100 کیلو کالری رو تامین نمی کنن. توشون نزدیک 14.5 میلیون بچه است.
گسترش فقر در ایران طی چند سال اخیر روندی سری پیدا کرده و بنابر گزارش رسمی وزارت کار تنها طی یک سال منتهی به 1400 یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر رفتند. خب همونطور که در خبرها شنیدید، توماج صالحی خواننده معترض زندانی به اتهام افساد فی الارض به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. رضا اعتماد انصاری یکی از وکلای آقای صالحی با اعلام این خبر گفته او از اتهامات توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری و ارتباط با دول متخاصم تبرئه شده. وکیل آقای صالحی با اشاره به اینکه او از امروز به بند عمومی زندان منتقل میشه، رأی صادره را رأی خوبی خوانده است. در گفتگویی که با موسی برزین حقوقدان مقیم ترکیه داشتم از این رأی پرسیدم.
این که ما تحلیل کنیم که این حکم خوبه یا حکم بده از نظر من درست نیست. اصولا باید نگاه کنیم که آیا آقای توماج صالحی و یا امثال آقای توماج صالحی مستحق یه مجازاتی هستن یا نه. ایشون نزدیک به 200 روز گفته میشه در انفرادی نگه داشته شده، متحمل رنج‌های زیادی شده خودش و خانوادهش و الان هم یک حکم 6 سال و حالا اندی بهش دادن و علاوه بر اون مجازات های تکمیلی، محرومیت از فعالیت ها، ممنوع خروجی و اینها. اما باید در مقابل نگاه کنیم که چه فعالیت هایی داشته، چون به هیچ وجه هیچ جا اسلحه‌ای دستش نگرفته، تا حالا یه شیشه بانکی رو نشکونده، هیچ اعمال خشونت آمیزی رو انجام نداده. نهایت کاری که کرده فراخوان داده برای اعتراضات. در اصل 27 قانون اساسی میگه تظاهرات ها و اجتماعات مسالمت آمیز آزاده، طبیعتاً فراخوان دادن دعوت به اون تظاهرات ها هم منع قانونی نداره. بنابراین اگر یک روز هم یک شخصی به دلیل اعمال حق خودش ناعادلانه متحمل مجازات بشه، این یک ظلم بزرگیه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که این یه چیز خوبی بوده. ضمن اینکه باید توجه به روند دادرسی هم داشت، این هم مهمه. ایشون در انفرادی بوده، معلوم نیست اگر اقراری ازش گرفتن تحت چه شرایطی بوده، وکیل دسترسی نداشته تا اون جلسات آخر. همه اینها ما رو به این سوق میده که در یک روند غیر شفاف و غیر عادلانه ایشون بگه مجازاتی محکوم شده، مجازات هم ناعادلانه است. بله، خب معمولا اشخاصی که به افساد فلز متهم میشن یک طوری شده که همه به نوعی فکر میکنن که به اعدام محکوم میشه، حالا که به اعدام محکوم نشده حالا میتونه زنده بمونه، این یه خبر خوشیه. خب شاید این هم نوعی سیاست حکومت باشه.
آقای برزین، شما هم اشاره کردید به 200 روز انفرادی حتی در دوران بازداشت که هنوز اتهام او ثابت نشده بود. بر پایه قوانین جاری در خود جمهوری اسلامی چقدر در پرونده توماج صالحی قانون نقض شد؟
از لحاظ شکلی و ماهیتی پرونده یک سری ایرادات اساسی داره. اگر کسی رو میخوان 200 روز در انفرادی نگه دارن و تحت بازجویی، این یعنی که این باید واقعا یک جرم خیلی سازمان یافته انجام داده باشه. در این 200 روز چی از ایشون پرسیدن؟ فعالیت‌های ایشون روشن بوده در فضای مجازی، فراخوان داده حمایت از معترضین. چی چیزی رو میخواستن کشف کنن که 200 روزشون رو نگه داشتن؟ با توجه به این حکم 6 سال هم خب نشون داده میشه که هیچ توجیهی نداشته که یک شخصی رو این همه در اون بازجویی ها نگه دارن. مسئله مهم دیگه مسئله وکیل بود. اینها مهم ها هست که ما میگیم حقوقهای جزئی هم وجود داره، حق تماس با خانواده، ملاقات با خانواده که خب رعایت نشده. مسئله اینه که وکیل ببینید کی دسترسی داشته به پرونده. آقای رئیسیان فقط بعد از اینکه پرونده رفته به دادگاه تونسته یه جلدشو بخونه. در تمام دوران بازجویی ایشون از وکیل محروم بوده. دادگاه ایشون هم غیر علنی برگزار شد. این هم مسئله هستش. درسته قضات اختیار دارن که در موارد امنیتی دادگاه ها رو غیر علنی برگزار کنن، ولی باید یه توجیهی داشته باشن. یعنی این که اون باعث بشه دیگر متهمان فرار کنن. این پرونده یه متهم داره، خود توماج صالحیه. بنابراین چه لزومی داره که بیان دادگاه ها رو غیر علنی کنن؟ از لحاظ ماهوی هم یک ایرادش رو گفتم، این که اصلا دعوت به تجمعات غیر قانونی نیست. مسئله این که تفکیک، این که یه افساد فلز داره، یه ارتباط با دول متخاصم داره، تبلیغ داره، اینها نمیشه همش رو جدا کرد. یا باید بگیم که این شخص مرتکب افساد فلز شده که همه اون اتهام ها داخل این می گنجه. دیگه ما بیاریم جز جز این ها رو جدا کنیم از لحاظ ماهوی ایراد داره.
موسی برزین حقوقدان مقیم ترکیه از حکم توماج صالحی خواننده معترض زندانی گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک دادگاه فدرال در ایالات متحده حکومت جمهوری اسلامی را به دلیل بازداشت و حبس برادر مسیح علی‌نژاد به پرداخت جریمه بیش از 3 میلیون دلار از محل دارایی‌های مسدود شده ایران محکوم کرد. مسیح علی‌نژاد اما میگوید نمیخواهد غرامت تعیین شده را دریافت کند، بلکه با طرح شکایت در پی آن بوده همه توجهات را متوجه به گفته او جنایات جمهوری اسلامی بکند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، با رونمایی از حکم دادگاه فدرال آمریکا در مورد پرونده برادرش در ایران اعلام کرد که از دریافت غرامت 3,325,000 دلاری که حکومت جمهوری اسلامی به پرداخت آن محکوم شده است خودداری می‌کند. خانم علی‌نژاد که از سرشناس‌ترین چهره‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، پیشتر در پی بازداشت و حبس برادرش علیرضا توسط نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به دادگاه ایالات متحده شکایت برده بود. به گفته مسیح علی‌نژاد، حکومت جمهوری اسلامی از طریق بازداشت علیرضا علی‌نژاد تلاش می‌کرد که این روزنامه‌نگار ساکن آمریکا را تحت فشار قرار بدهد تا او مبارزاتش به ضد جمهوری اسلامی را متوقف کند. علیرضا علی‌نژاد ویراستار کتاب در مهر ماه 1398 بازداشت و در دادگاه انقلاب به تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. او که در زندان اوین در تهران در بند بود، در مرداد 1400 به واسطه یک حکم مشروط آزاد شد، اما سازوکار شکایتی که در دادگاه فدرال آمریکا بر پایه درخواست یک غرامت 500 میلیون دلاری از حکومت جمهوری اسلامی تنظیم شده بود، ادامه یافت. خانم علی‌نژاد روز یک شنبه 18 تیر ماه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که جی مایکل هاروی، قاضی فدرال ایالات متحده، به این نتیجه رسید که علیرضا به مدت 2 سال به سان یک گروگان در بازداشت بوده است. بر همین اساس دادگاه ناحیه کولومبیا در ایالات متحده جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامتی 3,325,000 دلاری محکوم کرد که البته برای دریافت این مبلغ که باید از منبع دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا صورت بگیرد، به آرا و احکام دادگاه‌های دیگر نیز نیاز است. با این حال پیش از آن که مراحل مورد لزوم بعدی طی بشود، خانم علی‌نژاد همزمان با انتشار رأی دادگاه اعلام کرد که هدفش از دنبال کردن این پرونده هرگز برای دریافت غرامت مالی نبوده، بلکه می‌خواسته کانون توجهات را کاملاً متوجه به گفته او جنایات جمهوری اسلامی بکند. مسیح علی‌نژاد از همه خانواده‌ها، به ویژه خانواده شهروندان دوتابیتی که در ایران در بند هستند، تقاضا کرد که برای جلوگیری از استفاده از آنها به عنوان ابزار معامله، پرونده های حقوقی را به ضد حکومت جمهوری اسلامی تشکیل بدهند. او همچنین از شهروندان آمریکایی درخواست کرد که با حکومت جمهوری اسلامی هیچ تعاملی نداشته باشند. حکومتی که به گفته مسیح علی‌نژاد حقوق بشر را نقض می کند و در سرکوب در داخل و خارج از کشور فعال است. پیش از صدور چنین حکمی در پرونده شکایت مسیح علی‌نژاد، دادگاه های فدرال ایالات متحده در چندین پرونده شکایت دیگر نیز حکومت جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامت محکوم کرده بودند.
گزارشی شنیدید از شهاب عموپور. اما آخرین خبر این که پس از اینکه رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله زنان و مخالف حجاب اجباری گفته بود که نباید منتظر لایحه مجلس باشیم، حالا رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده ضابطین در برخورد با این جرایم نیاز به دستور مقام قضایی ندارند و میتوانند رأساً به وظایف خودشون عمل کنند. این هم آخرین خبر بود که در مورد حجاب در وبسایت رادیو فردا میتونید پیدا کنید و من همین الان این خبر رو برای شما بازگو کردم. برای اینکه بیشتر در مورد اون بدونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، همینطور در شبکه‌های اجتماعی میتونید رادیو فردا رو دنبال کنین. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که رادیو فردا رو برای خبرها انتخاب میکنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.